السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله وعلى سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووصيه من بعده مولانا علي أمير المؤمنين وعلى الأئمة الهداة من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. جامعه إسلامي بنص قرآن کریم جامعه‌ای است که باید مردم بر اساس تعالیم انبیا سراپرده خیر و عدل را برپا کنند. محور این جامعه عقل هست. اون هم نه فقط عقل اقتصادی، نه فقط عقل سیاسی و اجتماعی، بلکه عقل اقتصادی و عقل سیاسی بر پایه اعتدال و عدل بینشی و اخلاقی. زیر بنای همه عدلها در جامعه اسلامی عدل اخلاقی، حتی عدل اقتصادی و عدل سیاسی به دلیل نقشش در عدل اخلاقی مورد توجهه. به طوری که اگر در یک مقطعی از زمان دیدیم عدل اخلاقی رو باید قربانی کنیم تا به عدل اقتصادی یا به عدل اجتماعی برسیم، حق نداریم اولویت رو به عدل اقتصادی و اجتماعی بدیم و عدل اخلاقی رو در راه اون قربانی کنیم. اینها به هم مربوطه، به هم پیوسته. عدل اقتصادی و عدل اجتماعی در عدل معنوی و اخلاقی اثر داره. عدل اخلاقی و عدل معنوی در عدل اجتماعی و اقتصادی اثر داره. همه شون روی دیگر تأثیر دارن، اما مسئله مهم اینه که کدام اصل است. اصل عدل اخلاقی و معنوی. برای اینکه این عدل جامع به وجود آید، باید بر اساس تعالیم انبیا عمل کنیم و حرکت کنیم. خدا پیامبرانش رو فرستاده با بینات، با دلائل روشن که راه رو روشن میکنه، فضا رو روشن میکنه، مغز رو روشن میکنه، دل رو روشن میکنه. اینها با بینات آمدن، با دلائل و عوامل روشنگری که هر نوع شبهه و شک و وسواس و تزلزل و تردید را از سر راه انتخاب آدمی بردارند و بزدایند و با کتاب و قانون آمدند. نه همینطوری، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، پیامبرانمون را با بینات، با عوامل و موجبات روشنگری و روشنایی فرستادیم و انزلنا معهم الکتاب، علاوه بر این با اونها کتاب فرستادیم و میزان و قانون فرستادیم تا مردم با استفاده از این زمینه آماده دفاع خیزن و قسط را در جامعه سرپا کنند. قسط اسلامی بدون قوانین اسلامی، قسط اسلامی بدون عمل به کتاب و سنت، قسط اسلامی بدون رعایت قوانین و احکامی که در فقه مستند ما آمده است، این قابل اقامه نیست. قصد می نماید چه بسا واقعا هم قصد باشد، اما یک قصد اقتصادی، یک قصد اجتماعی، بدون اینکه اون قصد جامعه همه جانبه اسلامی باشد. خوب پیامبرا آمدند، بینات را هم با خودشون دارن، کتاب را هم آوردن، قانون و میزان را هم آوردن. چی دیگه کم داریم؟ به چی احتیاج داریم تا مردم بتونن قسط را به وجود آورن؟ در مذهب ما، در بینش عدلیه گفته می شود یک اصل اساسی دیگر در اینجا لازم است و آن این که جامعه وقتی می تواند بر اساس وحی انبیا و راه انبیا و کتاب خدا و سنت انبیا و اولیا نظام عدل را برپا کند، که یک میزان دیگر در اختیار داشته باشد غیر از قانون نوشته، غیر از قانون گفته، باید تجسم عینی قانون را هم پیش رو داشته باشد. تجسم عینی قسط همه جانبه اسلامی و آن امام. امام یا همون میزان است یا تجسم عینی میزان است و به هر حال یکی از آب در میاد. امامت در تحقق بخشیدن به غیر و در توانا کردن ناس و مردم بر اقامه غیر نقش بنیادی دارد. نظام قسط اسلامی نظام امامت عدل است، امام عادل. خوب، فقط شخص امام، شخص امام در رأس مفروض امامت است، در نوک قله امامت است. امامت بر حسب احکام و تعالیم ما، تعالیمی که ما در اسلام عدلیه داریم، در اسلام عدل داریم، منحصر در شخص امام نیست. او در رأس است، او جلوه تمام عیار است. اما پس از شخص امام هم مطلب همینطوره. در تمام مراحل رهبری و امامت و زعامت در احکام فقهی ما یک شرط به عنوان شرط اصلی ذکر می شود، عدالت. نه تنها امام امت باید عادل باشد که امام جماعت هم باید عادل باشد. از امام جماعت بگیرید تا امام امت، همه جا شرط عدالت است. بزرگترین خسارتی که جامعه اسلامی تحمل کرده برمیگردد به بی‌اعتنایی به شرط عدالت در پیکره امامت. شاید خیلی از شما ها اگه ازتون بپرسن ها کیا باید عادل باشن، میگید خب امام معصوم که باید عادل باشه و حد اعلای عدالت، عدالت در حد عصمت. نایب امام و نایب الامام و جانشین امام و مرجع تقلید. اول بگیم نایب امام چه چیزی فراتر از مرجع تقلید، هم مرجع هم رهبر است. او هم که حتما باید عادل باشه و عدالتش هم خیلی قرص و سفت و محکم. خوب، مرجع تقلیدی هم که مرجع تقلید هست، فتوا میده، تقلید میکنیم، ولی هنوز در حد امامت و رهبری نیست. اونم که رساله ها نوشتن باید عادل باشه. اینا را خبر ده. بعد دیگه فکر شما میره سراغ امام جماعت که اونم باید عادل باشه و شاهدم اونم فقط تو طلا باید عادل باشه. دیگه تموم شد. اگر خیلی اون گل و گوشه های حافظه و ذهنتون رو هم بکاوند و بکاوید، دیگه بله خب قاضی هم باید عادل باشه. دیگه چی؟ نجانم، این عدالت داغون شده و امامت داغون شده است. بخشدار باید عادل باشه، فرماندار باید عادل باشه، شهردار باید عادل باشه، پلیس باید عادل باشه، افسر باید عادل باشه، درجه دار در گروهبان و گروهبان و استوار اینا باید عادل باشن. افسران بیاید هر چی میاید بالاتر، عدالت هم باید مهمتر و فاتحتر و جدیتر و درجه عالیتر باشه. مدیر کل و رئیس اداره و وزیر و معاونش و استوندار و نخست وزیر و رئیس جمهور و همه اینا باید عادل باشن. چجور عدالتی؟ یعنی آدم های درستی باشن. ای آقا چی میگه اینقدر سخت میگیری؟ ما پشت سرش که نمیخوایم نماز بخونیم، یه آدم باشه که کارا رو راه بیاندازه، درست هم باشه، بحث دیگه نیست. این جور جانم، این تعلیم مذهب من و تو نیست. باید بخونی پشت سرشون نماز، پشت سر همه یکی یکی. چه کنم دیگه، ما حد اعلای عدالت رو بردیم برای امام جماعت، خوب کاری هم کردیم، خیلی خوب کاری کردیم، صحیح عمل کردیم، چون رابطه مردم ما با امام جماعت بیش از رابطه یک نماز خوندنه، از او الهام میگیرن، رفتارش، حرکاتش، گفتارش، همه اینها اثر میگذاره روی مردمی. حالا که قرار است سمبل شرط عدالت را شما مردم در امام جماعت میدونید، بهترین تعبیر اینه که بگم در یک نظام اسلامی باید پشت سر یکی این مقامات مسئول بتونی نماز جماعت بخونی. این مسئله عدالت دلیلش هم واضحه، روشن. تعالیم انبیا نه تنها همراه با بیان آتن، اصلا خودشم غالبا اونقدر بیان است که معروف بودنش رو میتوان درک کرد. این حسن قفل عقلی که در زیر بنای مذهب عدلیه آمده و در قرآن از نظر قرآن دلیل روشن داره و در یکی از اون جلسات مکتب قرآن پیرامون این مفصل من چند سال قبل بحثی کردم که علالقاد نوارهاش هست، دیگه امروز نمیخوام وارد اون بحث بشم. از آیات قرآن نقص سریع داریم بر این که دینش قرآن همین هست، حسن قفل عقلی. در اونجا چند آیه ای را که در این باره دلالت روشن داره با شرح و تفصیل عرض کردم در اون بحث تفصیل. بینش عقلی اینه که احکام ما غالبا بیان و روشن، راحت میشه فهمید، شما راحت میتونید بفهمید که در یک جامعه ای که قرارن مردم را به سوی عدل جامع ببریم، اونایی که میبرن جامعه رو، چیا میبرن جامعه رو؟ اونایی که جامعه رو میگردونن، اداره میکنن، اداره یعنی گردوندن دیگه، اینایی که جامعه رو میگردونن، اینا باید جامعه رو بر محور عدل بگردونن. آدمی که خودش عادل نباشه چقدر توانایی داره جامعه رو بر محور عدل بگردونه؟ میتونید بفرمایید چقدر میشه ازش انتظار داشت؟ چقدر میشه بهش اعتماد اطمینان داشت که این جامعه رو بر محور عدل خواهد گردون؟ یعنی چه بر محور عدل بگردونه؟ یعنی مقررات رو مو به مو اجرا کنه؟ نه جانم، اینطور نیست، بیش از اینم. مسئله از این بالاتره، مسئله این است که اگر در اون تقوا و ایمان نباشه، یعنی یه گوشه، دو گوشه، سه گوشه شاه عملا میبینید امور بر محور غیر عقل میگردن. مقررات اجرا کردن داره جای خودشه. از شما میپرسم اگر در یک جامعه این نماز موهود شود، اگر در یک جامعه کسانی مستقص به نماز باشند، مصداق من استقص و به صلات باشند، سبق بشمارند نماز را، این سبق شمارندگان نماز، اینها گرداننده جامعه بر محور اون عدل جامعه اسلامی میتونن باشند، یا همون عمل استخفاف به نماز سبب می شود که جامعه در این بخش بر محور عدل جامعه نگردد. محرمات الهی رو سبک بشمارند، مقررات رو بذاری جلوش، یا روی تخت یا روی اعتقاد اجرا میکنه، اما غیبت میکنه مثل آب خوردن. مراجعه کنندگان به این آدمی که پشت میزش هم غیبت میکنه، بدگویی میکنه، دشنام میده، اینها این مراجعه کنندگان به وسیله این گردانندگان شرف جامعه به سمت عدل جامعه اسلامی هدایت می شوند و کشنده می شوند. گاهی خبر می آرند که در فلان شهر یکی دو نفر قاضی هستند، پشت میز قضاشون رشوه نمی گیرند، مقررات هم اجرا میکنن، ولی شبا مجالس میخارگی و قمار دارن، همون حقوقشون البته چون رشوه نمیگیرن. خوب توی شهر کوچیک اینا اسم هم مال شهر کوچیک، این خبر هم توی شهر کوچیک قاضی شهر میخاره قمار بازد، این میتواند جامعه را به سمت عدل جامعه اسلامی به پیش ببرد. مگر اینکه ما هم بشیم لؤمنو به بعد و نکفرو به بعد، حالا که خیلی ترقی کردیم و حکومت اسلامی درست کردیم، بگیم منظور ما از حکومت اسلامی و حکومت قسط اسلامی یعنی این که قسط اداری و قسط اقتصادی و اجتماعی اینا رو تأمین کنه، بعد بدون دیگه الحمدلله. مطمئن باشید بدون قسط معنوی و قسط اخلاقی، قسط اقتصادی و قسط سیاسی اصلا تحقق پیدا نخواهد کرد. بلعکس، و مطمئن باشیم بدون قسط اقتصادی و قسط سیاسی، قسط اخلاقی و معنوی تحقق و به صورت گسترده واقعیت و در زمان طولانی دوام نخواهد داشت. اینا همه با همه قسط جامعه. بنابراین شرط این که مردم بتوانند قسط جامعه اسلامی را در پرتو کتاب و میزان بر پا دارند و از حدید هم برای اقامه قسط استفاده کنند، این است که جامعه جامعه امامت عدل باشد. این شرط و در این تردیدی نیست، نه از نظر نصوص و روایات و فتاوی و نه از نظر این حساب سرانگشتی که اینجا در خدمتتون کردیم. خوب ما از اولین روزهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامیمان در ایران همواره نگران این بودیم که آیا ما این اصل ضروری اسلام و فقه و تشیع رو رعایت میکنیم یا رعایت نمیکنیم. خوب شکی نیست که از اون اصلا از اون اول پیروزی نمیشه برای همه کارها امامت عادل رو به دست آورد، این روشن. در این که این کار باید در یک زمان معقول صورت بگیرد، هم واقع بینانه هم بر حسب اون که از سیره پیغمبر و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین میشناختیم قبول داشتیم که زمان لازم است برای تحقق امامت عدل. اما وقتی یک رهبری و یک مدیریت میتونه بگه من منتظر زمان هستم، زمان لازم دارم برای تحقق این آرمان، که خطش عوضی نباشه، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، که این ره که تو میروی به ترکستان است. یه وقت انسان میبینه که راه ساختن و شناختن و سر کار آوردن عدول مؤمنین، انسان‌های با ایمان عادل کاردان کار آید. خب حرفی نیست، میگه تو راه را عوض نکردیم، حرکت میکنیم بر شتاب و سرعت حرکت می افضاییم، البته می رفتیم به مقصد، ولی یک بار می بینیم نه، به جای اهتمام به شناختن و سر کار آوردن و ساختن انسان‌های مؤمن عادل برای قبول مسئولیت‌های گوناگون، میبینید ضوابط دیگری دخالت داده میشود. در اینجا معلوم میشه که به کعبه نمیرسیم، که این ره که ما میریم به ترکستان است. برای این اساس بوده است که ما از اول پیروزی انقلاب در داخل مدیریت انقلاب، در داخل این جمع مدیریت، یک نوع استکاک و برخورد داشته ایم. بودن برادرانی که به دلیل ضرورت زمان در مدیریت جامعه انقلابی در سطح بالا شرکت داده شدند، اما در رعایت این اصل اعتقادی را که الان برای شما بیان کردم نداشتند. اونها هم فکر کسانی بودند و هستند که این نقاط چیه میزنی؟ مگه میخواییم پسرش نماز بخونی؟ ما میخواییم وزیر باشه. حالا نماز چی مرتب نمیخونه؟ عیبی نداره، وزیر لایق کاردان خوبی که هست. حالا نسبت به مسئله پوشش بانوان اهمیت زیادی نمیده، حتی منشی خودشم لباسش لباس اسلامی نیست، چه اهمیت داره؟ این منشی تلفنو که خوب برمیداره، خوبم جواب میده، ساعتهای ملاقات جناب وزیر رو هم که خوب تنظیم میکنه. حالا لباسش لباس اسلامی نباشه، مگه میخواییم باش ازدواج کنیم؟ این منطق بوده. و جهگاه هم در گفته ها و نوشته ها در برابر اصرار و پافشاری و تأکید ماها گفته می شده که ای آقا اینها شکل است، برید سراغ محتوای اسلام، اینها قشری فکر کردن است، باید محتوایی فکر کرد. در حالی که مسئله این نیست، مسئله این است که امامت باید امامت عقل باشد، و امامت یک امر یک پارچه، عضوی از این امامت را میکروبی آسیبی رساند، عضوهای دیگر را سلامت نماند. اونها هم در معرض بیمار شدن قرار میگیرند. یه وقت ما میگیم میخواییم نظاممان نظام عدل اقتصادی سوسیالیستی و عدل اجتماعی دموکراسی باشه، این ترکیبش میشه سوسیال دموکرات. این چه رفتی به نظام اسلامی؟ خب بگید ما انقلاب کردیم، انقلاب سوسیال دموکراسی، سوسیالیسم و دموکراسی، وقتی ترکیبش میکنی اسمش میان زندگی سوسیال دموکراسی. تمام این شعارهایی را هم که در طول انقلاب دادن، اون جنبازان دلباخته پرشوری که در اون دوره های خفقان با ندای الله اکبر به میدان تیر برده می شدن، تا اون توده های میلیونی که در راه پیمایی ها با الله اکبر و شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی در معرض همه گونه آسیب حرکت می کردن توی خیابون ها و مشتهاشون را در برابر تانک ها سپر قرار می دادن، همه این شعاران یعنی سوسیال دموکراسی تفسیر می کنید. این دیگه جمهوری اسلامی نیست. صحیح این بود که در موقع رفراندوم هم ما رأی می گرفتیم برای نظام جمهوری سوسیال دموکرات ایران. هر کی میخواست رأی میداد و هر کی میخواست رأی نمیداد. ولی اگر ما در تمام این مراحل روی هویت اسلامی انقلاب و هویت اسلامی نظام تکیه داریم، باید بدونیم اسلام و نظام اسلامی بدون امامت عدل، نمیگم امام عادل، میگویم امامت عدل، ناقص هست و قابل تحمل. این رو من عرض کنم، در تمام این مدت ما همواره نگران یک مطلب بودیم و به دلیل این نگرانی در همین زمینه‌های اصولی بنیادی خون دل می‌خوردیم و کمتر مطالب رو بیرون منعکس می‌کردیم. می‌گفتیم سعی کنیم این مسئله را در همون درون مدیریت هدایت کنیم به سمت شعبه، شعبه آمال ملت انقلابی. با اون نگرانیمون این بود که مردم از دور که نگاه می کنن می شود در ذهنشون این وسوسه راه یابد که دعوا سر قدرت، جنگ قدرت، دعوا سر لحاف ملا نصرالدینه. چون همه مردم همه این افراد را از نزدیک نمی شناختن، هنوز هم نمی شناختن. تاریخ هم که همواره به اینها گفته به دنبال هر پیروزی بزرگترین خطری که پیروزی را تهدید می کند جنگ قدرت است. راستم میگن، درستم هست. ولی اون که یک حرکت به انقلاب و نظام مکتبی را تهدید می کند فقط احزاب تتبع نیست، خوابون تو تبق نید هست. فقط این نیست که در یک جامعی کسانی که هوا و حرس قدرتمند شدن دارند و زور مدار هستند اینها به جان هم بیفتند. یک خطر دیگر هم هست، خطر انحراف از مکتب، خطر مقرراتی که بدعتهای ناروا باشد، منحرف باشد از موازین اصیل اسلام و مکتب. و این بی‌اعتنایی به اصل امامت عدل خود یکی از بدترین بدعتها و انحرافها از مکتب است. برادران عزیز، به دلیل اینکه ما نگران بودیم مبادا اون دور دورها چنین فکر شود که به به ما این همه شهید دادیم، این همه زحمت کشیدیم، این همه زندان رفتن جوانهای عزیزمان رنج و شکنج دیدن، این همه تبعیدی داشتیم، این همه ماها همه چیز را در راه پیروزی انقلاب رها کردن داشتیم تا انقلاب اسلامی پیروز بشه، چشممان به یک مدیریت و حکومت اسلامی روشن بشه، دلمان امیدوار بشه. حالا که اینا سر کار آمدن، بله اینا همین چهره‌های سرشناس که روی اینا حساب می‌کردیم حالا دعوای قدرت دارن، این یک به وجود میاره، این نومیدی به وجود میاره، این دلزدگی به وجود میاره، این شک و تردید به وجود میاره، این دلهوره به وجود میاره، این دوست را قمین و دشمن را شاد میکنه. به دلیل این نگرانی سعی کردیم در سال 58 کمتر اصلا حرف بزنیم، چرا رسد به اینکه این حرفها را بزنیم. ولی به شما عرض میکنم که در این سال همواره در انتصابات در سمت‌ها و مسئولیت‌ها از بالا تا پایین، در اهمیت دادن‌ها و پافشاری‌ها روی اصول و ملازم، ما همواره با یک سلیقه دیگر درگیر بودیم، سلیقه این که حالا وقت این حرفا نیست، حالا وقت این است که ما به مسائل روزمره بپردازیم، حالا نمیتونیم بگوییم که آیا استنداری که میفرستیم ویژگی‌های او از نظر عبادت اسلامی، طهارت اسلامی، اخلاق اسلامی چه باشد، آدم درستی باشه، کار هم بلد باشه، بره دیگه سایر قیود را بگذارید برای بعد. و ما هم دل واپس بودیم که خشت اول چون نهد مهمان کشت، تا سریا میرود دیوار کشت. در مورد همین بحره بانکی، این را البته من دیگه مشرف گفته بودم چون تازه نمیگم، بیش از 20 سال است که در جلساتی که در همین تهران از حدود 20 سال قبل این طرف سخنرانی و بحث و تفسیر می داشتم، جز اون چند سالی که در این وسط نبودم همواره این را می گفتم، من به عنوان یک آدم ضد بحره و ضد ربای سازش ناپذیری که هیچ نوع آب کشیدنی هم برای بحره قائل نیست، به بحره آب کشیده به هیچ قسمش معتقد نیست، همواره سخن گفتم، نوشتم، عمل کردم. یادم میاد در قم طلبه بودم، قم بودم، مسکنی نداشتم، میخواستم یک جایی رو بگیرم اجاره کنم، چهار تا پنج هزار تومانم پول داشتم. قرار شد بر این که یعنی پیشنهاد میکردم به یه جایی رو با او رحم کن و من این رحم رو همون موقع رد میکردم، میگفتم اگر همشم باید بابت اجاره بدم میدهم، ولی این رحم صحیح نیست، نمی کنم. در عمل و در سخن و در نوشتن هم بار مخالف بودم با همه نوبخه و اون را آفت و آسیب بزرگ اقتصاد و آفت و آسیب بزرگ جامعه و یک حرام مؤکد و مؤقت می دانستم. ما در همین مدت تأکید می کردیم تا بحر به هیچ عنوان نباید باشه. حتی در اون جلسه ای که قرار بود مسئله بانک ها باشه تأکید کردم که بهره حتی به عنوان سود تضمین شده باز بهره نمیتونه باشه. فقط میتونه کارمزد لازم برای تأمین هزینه های اداره بانک ها و صندوق های قدرحسنه باشه. برادرهای من در این صندوق ها میدونن که همون اولی که اینها میخواستن کار بکنن گفتن ما دست برا تامین مخارج صندوق ها چیکار کنم؟ گفتم کارمزد بگیرید. کارمزد اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، بگیرید. ولو هزینه بانک ها بشود 20%، اما کارمزد، ولی واقعا کارمزد باشه، یعنی یه پول به صاحب پولا نمیدیم، فقط به این کارکنا و مخارج استهلاك ساختمان و آب و برق و تلفن میدیم، اشکال نداره. 1%، 0.5%، یا 20%، درصد مسئله رو حل نمی کنه، واقعیت مسئله رو حل می کنه، واقعیت کارمزد باشه. ما در باره تأکید بر حذف بهره از اقتصادمون پافشاری کردیم، ولی در برابر این مقاومت وجود داشته و هنوز هم داره که نه، اگر ما بهره را حذف بکنیم چنین و چنون فاجعه اقتصادی به بار می‌آید. در حوالی این مسئولیت قوه قضاییه به امام عرض کردم گاهی توی این اجراهای قوه قضاییه برای تحرم اجرایی صادر می کنن، هنوزم می کنن، و ما در اولین روزی که به توانیم جلوی این را بگیریم خواهیم گرفت. مسئولیت قبول نمی کنم من برای تأیید این کار. اگر دوستان دیگر ما در مدیریت کشور با ما همصدا نبودن، تکلیف ما چیست؟ آیا به نظر شما این اختلاف نظر، این ناهمصدایی عذر موجه هست؟ ایشون هم با تأکید فرمودن نه. همون شبی که امام از تهران از مدرسه علوی میخواستن که قم برن، اون شب اصرار داشتن که بیایید همین حالا همینجا تمن اینجا هستن یک قانون شورای انقلاب درباره حذف بهره تصویب کنه. همون وقت در این مورد میشون کار دادن نه. خب ما از این اختلاف دیدها داشتیم و داریم، چه کنیم؟ این اختلاف دید رو سعی می کنیم در داخل حل کنیم. ولی اگر از یک گوشه درد کرد که او اختلاف دید هست، من وظیفه خود می دانستم و می دونم که به ملت قهرمان من با صداقت و صراحت بگویم، شرح دهم، ماجرا را باز گویم، بگویم بله اختلاف دید وجود دارد، ولی به شماها، به شما ملت ایران صمیمانه و صادقانه میگویم که ما جز تأکید و پافشاری روی معیارهای اسلامی و مذهبی هیچ انگیزهی نداریم. من در همین تشکیل دولت در این جلسات تبادل نظر آزادی که اعضای شورای انقلاب با حضور آقای خلیل‌تر که هم رئیس جمهوری هستن هم عضو شورای انقلاب داشته ای در یکی از این جلسات که صحبت کابینه و وزرا و نخست وزیر بود با صراحت و صداقت و قاطعیت کامل به ایشون گفتن که شما بیایید این معیارهایی را که و ما هم با اویان ترکیب داشته ایم و امام در این آخرین کلماتشان دیگر با صراحت تمام برگ تمام را برای تأکید روی این معیارها گذاشتند. بیایید شما مسئولان مملکت را حتی خود شما میشناسید اما با این معیارها اعتقاد کنید، معرفی کنید. یک روح سنفرین از نظر ما به اشاره شروع بنابرای خدا مجده این مجده شورای اسلامی نمایت دان منتقل دن به فضیلن که این اشار دارای این میار ها هستن. اگر همه اینها اصلا با ما آشنایی هم نداشته باشن اصلا ما رو نشناسی ما رو قبول خواهیم کرد. بحثتن که باشنهای ما دوستان ما کسانی که ما اونها را از درواستان را پیشون پیشناسیم تشکیلات اجتماعی سیاسی ما بحثتن اینها نیست. این اختلاف را هست. من اینجا با صراحت در این مسجد و خانه خدا و در این ماه خدا و در این مجمع برادران ایمانی تصدیق میکنم که ما هرچند هر گروه هر دسته هر شخصیت شبانی را با این معیارهایی که برای حفظ امامت اسلامی و امامت اصل لازم پیدا کنند مجلس آنها را با اکثریت آرا با این خصوصیات بشناسد. مجلس امام آنها را با این خصوصیات بشناسند و تحریف کنند. اصلا نهایی گفتی اسمش چیست؟ با تمام وجود او را تحریف و حمایت خواهی کرد. و فضل و منده بود در رابطه با قدرت و مقام و سمت و منصب حساب حیاهای نفسانی خودمان را در دست گرفتیم که حتی پذیرش یکی سمتهایی که از اول تا کنون بر عهدمون گذاشته شده جز با تأکید قاطع امام یا امت صورت نگرفته و همواره این سمتها را با کراهت پذیرفتهایم. نه کراهت در برابر قبول یک وظیفه که این عیب است، این نقص است، این کمال نیست، بلکه کراهت در برابر به دوش گرفتن بار سنگین مسئولیت که همواره نگرانی آورد. مسئولیت های رفت و همون تکلیفه. تکلیف یعنی خود را به زحمت انداختن. تکلیف یعنی از صبح زود تا نیمه شب هیچ آرامش نداشتن، تلاش مدام کردن با نگرانی که خدایا آیا آزمی نشست، با این نگرانی که خدایا
آیا از این بوده تعالی تونستی اون چرا فقط ما میخواهی انجام بدی؟ برای ما اون روز روز جشن و شادی شفاری دارای شرایط لازم حتی همین مسئولیت های معدودی را که بر عهده من و چند تن از دوستان نزدیک گذاشته شده بگیرم و ما را به حال خود گفتم نه برای اینکه بریم استراحت کنیم، ما استراحت میکنیم چون این انقلاب و این جامعه اونقدر کار و وظیفه توش هست که دیگه به استراحت گرفتیم. نه وقت کار در جامعه هست که میشه با انجام داد بدون این بسیاری مذهبی حکمی اطلاعی در کار باشد. ما از همسن بیش از این خواستار این گونه مسئولیت ها بوده ایم و شان و زیده بار این مسئولیت ها داده ایم آنستر این گونه ها باز هم از بار آشار بیاره خدا فرد آمین کرد حلاف کاریم کرد تخلا کاریم کرد هم ما در حد مخواب و وزید آبی که نفا ابلاغ می دهند و نفا ابلاغ می گیرند سمت ها و وزید هایی که در جامعه اسلامی در دوش هر انسان مرحب هست. این موضع روشن صحیح ما در برابر تمام مسائل مربوط به اداره نظام و کشور جمهوری اسلامی ایران مقاید نه جمهور نه مجلس نه ایران نه امت و نه یاران دیگر از این بابت کمترین جای تبلل برایشان نیست. مطمئن باشند همه و مطمئن هستند بسیاری اونها که از نزدیک با ما آشنایند مطمئن باشند همه که ما صدق و محکم و حاسد ایستادهایم پای یک اصل اصل امامت عدل. اینجا نه تحسیش میگیم نه سازش میکنیم و نه سازش قدیم و در تشخیص هم روی تشخیص خودمون فکر نداریم. ما در شورای انقلاب آمدیم سه نفر آقایان موزنوی عبدالدینی دکتر حبیبی و مهدوی دلتنی را گفتیم این سه نفر آقایون در اون رو گفتیم این سه نفر تشخیص بدهند با اکثریت آرا واجد فرارسیدن را ما بدیم اگر اصطلاح در تشخیص داشتیم که آرا آقای علف واجد این معیارها هم یونیم نگفتم این سه نفر گفتیم یک سه نفر رو انتخاب کنید. شورا انتخاب کرد به نظرم تو اتفاق آرامی سه نفر گفتم این سه نفر خوب بعد از شورا اصلا دیگه مرحله نیست. ما بالاتر از همه تشخیص امام برای سند و حجت اگر امام نمی پذیرند این مسئولیت را به نظر ما جایی بهتر از مسجد شورای اسلامی مرکب از نمایندگان منتخب ملت برای قبول مسئولیت معنی ندارد و وجود ندارد. اکثریت این نمایندگان واجب شرایط بودن این مسئولان را و اینکه اینها در خط امام یعنی در خط امامت عدل هستند تعریف کنند. ما یک پاسه یعنی ماها و همه کسانی که با ما هستند با ما حرکت می کنند به ما اعتماد دارند یک پاسه و یک دست خوش سر اینها اونها را حمایت خواهیم کرد. آیا اون که به صورت باز و صریح برای شما در رابطه با این مطلب حساس در این مقطع بحث ظریف و حساس از تاریخمان و از انقلابمان بیان کردن کافی که دیگر جای هیچ گرهی و جای هیچ گرهی باقی ندارد؟ یا به نظر امت این راه حل صریح روشن باز هم نارسا و ناکافی می آید؟ اگر به نظر امت این راه حل نارسا و ناکافی پیشنهاد دهید راه حل ارائه کنید، و اگر این راه حل به نظر شما راه حل جامع قاطع روشنی است که هیچ گوشه ای از ابهام در آن وجود ندارد و به راستی برای همه امت مطلب را به صورت اطمینان آور حل و روشن می کند، بنابراین این راه حل را تحلیل کنید. امیدوارم این تصویر تحلیل شما با تصویر تحلیل همه یا اکثریت قاطع ملتمون همراه باشد تا وجدان ما، ضمیر ما، ایمان ما در برابر این مسئولیت کبیر و سنگین که بر عهده ما قرار گرفته آرام گیرد و بتوانیم با روسفیدی پیش خدا و در برابر خلق خدا بگوییم بار الها ما در برخورد با مسئله قدرت و مقام و منصب و حکومت کردن در این ایام پرشکوه و این ایام در این حال خطیر و حساس از انقلاب ارزبند اسلامی من اون طور عمل کردیم و برخورد کردیم که تو میخواهی و تو به ما دستور دادیم. بارالها ما را برای عمل صالحی این چنین یاری و هدایت فرما. بارالها ملت و انقلاب ما را از گزند و آسیب اختلاف و جنگ قدرت مسئول بدار. بارالها در موارد اختلاف دید و نظر ملت ما را همچنون که تاکنون مشمول هدایت خود قرار داده‌ای همچنان مشمول هدایت مستمر از فراده. پروردگارا امام امت را برای داشتن نظر و موضعی قاطع در موارد اختلاف دید و اختلاف نظر به صورت نعمت پربرکتی که تا کنون بر ما ارزانی داشته ای همچنان ارزانی بدار. پروردگارا ولی عهد امام زمان را از همه ما راضی و خشنود بدار. و صلی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطهار. چند سوال هم رسیده بنده حدود 12 دقیقه دیگه میتونم خدمتتون باشم، به این سوالات هم پاسخ میدم. ضمناً این مطالعه میکنم فرصتی هست که برادرهایی که کار دارن عجله دارن هستن هستی هست بتونن برن و با بقیه برادرها در این چند دقیقه به پاسخ این سوالات صحبت کنم. سوال: آیا به نظر شما من جسمی سلیم با کیفیت را دارم با توجه به عمل کرده ایشان در وزارت کشور در برابر جریان دوباره گروه از خادر همجدیه اگر ندارن؟ یکی از شرطهای مهم امام نفت می شود و از طرف دیگر خاطع ندودنشون شاید به جهت مذهبی عمل نکردنشون باشد. توجه به این توضیحات با توجه به این توضیحات نظر شما درباره این خودتاگیریشون چگونه است؟ تشکیلات ما و همچنین گروه دوستان ما از نظر انتخاب خودش آقای میرسلیم انتخاب اولش نبوده، ایشون انتخاب سوم این تشکیلات و این دوستان بودن. منتها چون وظیفه داشتیم حتی الامکان زمینه رو طور باز بگذاریم که کار مملکت به بن‌بست نکشه و آقای بنی‌صدر مکرر گفته بودن که آقای میرسلیم برای ایشون که از چهره‌هایی هستن که مورد قبول هست و مورد اعتماد هست و میتونن با هم تفاهم کنن، بنابراین گفتیم اینجور عمل میکنیم. ما انتخاب خودمون را اول دوم سوم چهارم پنجم میگیم، این نظر ما بر حسب وظیفه. ایشان هم به عنوان نظرهای گوناگونی که میرسه این نظر را هم همراه با نظرهای دیگه میتونن بشنون و بعد بر حسب معیارهای خودشون انتخاب اصلح کنن، اونی که با معیارهای خودشون اصلح میدونن انتخاب. بعد به مجلس معرفی میکنم، تصمیم گیرنده نهایی مجلس. ما وظیفه خودمون انجام دادیم، بقیه کار دیگه میانه رئیس جمهور و مجلس، به ما ارتباطی نداره. اما اون مقدار که من از آقای میرسلیم میشناسم این است که ایشون جوانی متدین مقید از نظر رفتار شخصی و واجبات شخصی و اجتماعی متعهده و حتی در ازدواج کردنش در وضع خانوادهش در همه اینا مقید عمل کرده و از این نظر این شرطی که گفتم در امامت لازمه رو داره. یعنی من اگر به نماز بیسته باش نماز میخونم. از نظر طرز تفکرم یک سره اسلامی فکر میکنه، هیچ التقاطی نیست، چون مدت ها ایشون با ما مخلوصه و در جلسات بحث میکنه و میبینیم که هیچ وقت یک گرایش التقاطی در بحث های ایشون نیست. در این مقداری که من چون بنده آشنایی با ایشون همین حدود یک سال و چند ماه، دوستان دیگرمون با ایشون آشنایی قبلی دارد، در خارجیشون فعالیت های اسلامی داشته که دیگ در داخل که اومده یک گروه مخفی تشکیل داده بوده با ازدهی از دوستان خود مشکل فعالیت هایی
اونها بیشتر از من میشناسن شدن، ولی من در این مدت که ایشون میشناسم در این حدش میابن مقید. آدم صدیقی، آدم راستگویست، من به حرفش اعتماد میکنم و میمانه مسئله قاطعیت و مسئله مدیریت. از نظر مدیریت چون ایشون از میان این نامزدها جز اونایی که تجربه مدیریت از خودشون داره در این مدت، نسبتا مدیریت ایشون در وزارت کشور موفق بوده، نمیگم در سطح ممتاز ولی در سطح خوب. از نظر قاطعیت ما اون برخورد قاطعی رو که در بخشی دیگر از دوستان مثلا آقای رجایی میبینیم، اون قاطعیت و خاطف کردن رو در دوستان در اون حرف نمیبینیم. اما یه چیزی که دل ما رو خوش میکنه و به همین دلیل میتونه شده انتخاب سوم بگیر، اگه همه اینا رو بگیر خدا الله، یه چیزی که دل ما رو خوش میکنه و اطمینان به اون میده آرامش میده این است که ایشون تو عمل ندیده این تو عمل ها ممکنه در بعضی از این مورد گیری های حرفی و عمل های جزئی اون قاطعیت در برخورد و نشنش ناده باشه، اما تو اون عمل اداریش ببینید که همیشه رفته سراغ همون انتخاب کسانی که به خط امامت میخورن، یعنی در اونجا انصافا ایشون خوب عمل کرده، چون در وزارت کشور تعیین استاندارها فرماندارها اینها اتفاقا یه بخش حساسی بود، یا در انتخابات اینها در بسیاری موارد دیدیم ایشون قاطع عمل کرده، بر روی هم در اونجا در عمل قاطعیتش بیش از آن است که از این از چهره و برخورد ایشون به چشم میخورد. اما بدون شک در اون حد نصاب مطلوب ما هنوز نیست. این است که ما که مسئله تقوا و مسئله اون شرط امامت رو شرط اول قرار داده ایم و در ایشون میابیم و از این جهت از رفتار ایشون واقعا خوشحال هستیم، در شرط مدیریت در حد خوب، در شرط قاطعیت در حد قابل قبول ایشون رو به عنوان انتخاب سوم از ایشون نام برده ایم. ولی بقیه کار و تصمیم نهایی با مجلس و البته همونطوری که دیشب در نازی‌آباد سخن می گفتم با برادرها و خواهرای اون منطقه، ما اگر دیدیم رئیس جمهور و مجلس در طی چند روز به توافق نرسیدن، فکر میکنم دو مرتبه ملتمون یک بار چه از امام بخواد که در حل مشکل در این مقطع قدم به جلو بگذارد و حل این مسئله را پیش تیر راه خواهیم برد. در بازار شاید که دکتر بهشتی مانع از تعیین نخست وزیر می شوند به خاطر آقای جلال‌الدین فارسی، خواهش من در موضوع را روشن فرمایید. خب اون چه باید در این زمینه بگویم گفتم دیگه و فکر نمی کنم دیگه جای نکته‌ای باقی گذاشته باشم. از این شایعات زیاده در باره بنده، جوابش اینه که هر کس کس دارد دشمن دارد، فقط جوابش خواهشمند است. درباره آقای مظفریان
توضیح بفرمایید وسیله چه مقامی دستگیر و چه مقام آزاد گردیده، آیا از آزادی ایشون شما خبر دارید و چه اقدامی کرده و خواهید کرد؟ نه بنده در جریان این جزئیات که نیستم دیگه، اگه بخوام من در با این همه مسئولیت ها در جریان این جزئیات هم باشم که دیگه نمیشه مملکت رو اداره کنید، این جزئیات رو آقایون مسئولیت ها اداره میکنند. دو دقیقه مونده. بله اینجا چند تو هستش که من یکی از این کوی کوتاه‌ترین که انتخاب میکنم میگم، بقیه را میبرم در راه میخونم. بالاخره قوه قضاییه کی شروع به کار خواهد کرد و امنیت قضایی مردم کی تامین خواهد شد؟ ما اون اول که رفتیم دو تا کار رو با هم شروع کردیم. یکی کار اصلیمون یعنی سریعاً مقدمات یک قوه قضاییه قاطع سریع اسلامی را فراهم کردن، و یکی هم کار دوم ما یعنی این دستگاه زنگ برده موجود را یک همین بگیم روغن کاریش کنن و سریع تر کار بکنه، چون بالاخره اون چند ماه وقت میخواد، حق کرده بودم تو بوده 6 ماه در حال وقت میخواد. الان که خدمت شما هستم باید از کنم قسمت قابل ملاحظه‌ای از کارهای لازم برای ایجاد قوه قضاییه اسلامی انجام گرفته. من امیدوار هستم که در فرصت کوتاه شاید چند هفته بتوانیم کارمون رو شروع کنیم. به همین دلیل همین امروز صحبت بود که ما قانونی مجلس بریم که مجلس نمایندگان مردم، مجلس شورای اسلامی، به شورای عالی قضایی اختیاراتی بده که این دستگاه قضایی جدید رو بر حسب پیشرفت کار در نقاط مختلف کشور به وجود بیاره و هر جا واحد جدید سر کار اومد واحد نظام قبلی رو منحل میکنیم و در اونجا یک سر کار قضایی رو به دست این واحد جدید میسپاریم و این رو همینطور عمل میکنیم تا اینکه این دستگاه فعلی تبدیل بشه به دستگاه جدید. اون عناصر اصیل ارزنده از کارمندان و قضات که در این دستگاه فعلی هستند جذب دستگاه جدید خواهند شد و کسانی که با اون سمخیت ندارن خود به خود کار دیگری را در خارج از قوه قضاییه بر عهده خواهند گرفت. و سلام.